بسم الله الرحمن الرحیم. تکنولوژی مهمه، من نمیگم مهم نیست. امروز سینمای دنیا، هنر دنیا، رسانه رو کاکل تکنولوژی داره میچرخه. حتی دارن مفاهیم برزخی غیر مادی رو با تکنولوژی محسوسش دارن میکنن. معقول، تبدیل معقول به محسوس که میگفتن نمیشه دیگه، حالا داره میشه دیگه. تکنیک سینما داره معقولات رو و حتی مشهودات باطنی رو گاهی تبدیل میکنه به ملموسات، یعنی معجزه رو نشون میده. شکافتن رود نیل، تبدیل مار به اژدها، تیل ارض، همه چیزهایی که اینا رو ندیده ایمان می آوردی حالا دیگه ببین و ایمان بیار، یعنی همه اینا محسوس شده. این خیلی کار مهمیه. البته حق بازی هم بینش هست، مخلوط کردن جادو و سحر با معجزه، شعبده با معجزه هم هست، اینا هم هست. این نکته هم که شما فرمودید حرف درستی. بله، تلویزیون عوارض سوی هم داره، عوارض حسنی خوبی هم داره. گفت تلویزیون هم حسن خوبی داره هم حسن بدی داره، چند تا حسن خوبی داره چند تا حسن بدی داره. هر شبت که، ولی این چی هست که اینجوری دو پهلو نباشه؟ نباید از این نتیجه گرفت که آقا ذات رسانه یک مشکلات ذاتی داره قابل حل نیست. همه کاری دنیا همینطوره. ازدواج یه خوبیایی داره یا سختی ها و مشکلاتی داره. درس خوندن، با سواد شدن همینطور. وقتی بی سواده یه خوبیایی داره یه بدیه، وقتی با سواد میشه یه خوبیای دیگه داره یه بدیای دیگه. فقر همینطوره، غناش هم همینطوره. مگه پولدار شدن همش خوبیه؟ وقتی پولدار میشه یه خوبیا یه بدیای میاد با هم. انسان باید، انسان دینی، جامعه دینی باید جوری تربیت بشه که بتونه مواجهه درست با هم با فقر، هم غنا، هم با پیری، هم جوانی، هم با رسانه، هم بی رسانه، مواجهت باید درست باشه. این مربوط به ذات اون شی نیست که آقا ذات سینما سکولاره. خب کسی میگه ذات دنیا اصلا سکولاره، ذات طبیعت سکولاره. اصلا هبوط یعنی سکولاریزه شدن هستی. هبوط که عالم از عالم ملکوت وارد عالم ملک و ماده بشی، خود یعنی سکولاریزه شدن حقیقت انسان. همین تعبیر درسته؟ نه. برای که طبیعت و ماده از نگاه اسلامی سکولار نیست. ما حقیقت سکولاری توی عالم نداریم. طبیعت الهی است، ماوراء الطبیعه الهی است. تفکیک نباید بشه. شما با همه چیز عالم مواجهه دوگانه داری، فقط سینما و رسانه نیست که. سیاست مگه همینطور نیست؟ آقا سیاست ذاتش پدرسوختگیه. نه خیر آقا، برای آدم پدرسوخته سیاست پدرسوختگیه، برای آدم ناپدرسوخته سیاست ناپدرسوختگیه. یعنی چی سیاست ذاتش پدرسوختگیه؟ آقا سیاست بدون حق بازی و دروغ و کلاهبرداری نمیشه. چرا میشه؟ سخته ولی میشه. آقا اقتصاد بازار نمیشه بری تو بازار و دروغ نگی. چطور نمیشه؟ هرس تو کنترل بکن، عقل اقتصادی هم داشته باش، خوبم میشه. سخته؟ بله سخته. خب کار با رسانه و سینما هم سخته، معلومه که سخته. این مربوط به ذات رسانه نیست. ذات رسانه مدرن است، سکولار است، کار دینی نمیشه. که عرض کردم بدون مثل که شنا بلد نیستی بری با کشتی وسط اقیانوس شیرجه بزنی تو اقیانوس غرق شی، بعد بگی بر پدر ذات اقیانوس لعنت که ذات اقیانوس اصلا غرق کننده است. نه آقا، ذات جناب علی اولاق تشریف داره، تو شنا بلد نیستی. شنا بلد نیستی میری شیرجه میزنی تو اقیانوس، خب معلومه غرق میشی. ذات استخر غرق کننده نیست. استخر آدمی که شنا بلد نیست غرق میکنه، آدمی که شنا بلده غرق نمیکنه، بهش کیف هم میکنه، لذت هم میبره، خستگیش هم در میره، نشاط هم بهش میده. این ذات استخر مشکل نداره. ذات بد، ذات تو مشکل داره که نمیفهمی کی باید شیرجه بزنه تو کدوم استخر، کی نباید. تو باید بری تو یک حوض کوچیک آب بازی کنی، کی به تو گفت شیرجه بزنه اینجا؟ کسی که سواد رسانه‌ای نداره، سواد دینی نداره، وارد کارهای پیچیده رسانه‌ای و دینی اینا میشه، بعد از یه مدتی میبینه با تهیه کننده و نمیدونم مسئولین پخش و نمیدونم کجا و سینما و مشتری میخواد و اینا، همه مشکل اقتصادی و اینا. بعد میگه که ببین ذات سینما شیطانی بود، ما باید دم اینم ببینیم، اینم ببینیم، به اینم باج بدیم، از اونم دروغ بگیم، یک کم هم زهرماری قاطی فیلممون بکنیم و یک چشم ابرویی هم بیاریم و این کارا رو هم بکنیم. پس ذاتش خراب بود. نه، ذات تو خراب بود. کی به تو گفته میخوای کاسبی کنی؟ بیا اینجا اینجوری کاسبی کنی. مگه هنر و فرهنگ جای کاسبیه؟ این مسئله تعلیم تربیت بشره. البته بعد تجاریش هم مهمه، ولذا اتفاقا شما میبینید گاهی کارهای بسیار موفق هنری فرهنگی اتفاقا از نظر تجاری هم خیلی موفقن. این تصور که اگر کار به لحاظ دینی و تربیتی درست باشه این مخاطب نداره، فروش نداره، به لحاظ اقتصادی ضرر میکنه، غلطه. اون اگر ضرر میکنه ضررش مربوط به اون محتواش نیست، ضررش مربوط به چیه؟ بی ارزگی بنده است در تکنیک و فن و عدم مهارتت. اینه. ولی مردم مگر با حرف حساب مشکل ذاتی دارن؟ مگر مردم ذاتشون خرابه؟ خدا شاهد اکثر مردم فیلمایی که جنبه های معنوی، عاطفی، خانوادگی اینا داره، اغلب مردم همه جای دنیا دوست دارن. شما میدونین از فروشترین و پرمخاطبترین فیلم ها و سریال های دنیا و رمان های دنیا همه جای دنیا، اتفاقا یکی رمان های به اصطلاح معنویه، اینا که میخواد یه جور معنوی و معنویت و آرامش و زندگی رو معنادار کنه، یعنی در جهت معناداری و معنویست، نه در جهت ضد معنا. و یکی فیلم های جذاب خانوادگیست همه جای دنیا. الان بعضی تلویزیون های دنیا هستن که مثلا یک سریال خانواده رو 30 سال داره ادامه میدن، 30 سال هر هفته دارن پخش میکنن. فیلم های هم اینا رو من خوندم، لبه تو خودم ندیدم. فیلم ها هم پیام هایی که من دیدم تو این فیلم استخراج کرده، نوشته که مثلا این سریال خانواده داره 33 سال در فلان کشور، مثلا در امریکا داره پخش میشه. پیام هایی که توی فیلم ها نوشته، 5 صفحه پیام، من دیدم تمامی پیام ها پیام های اسلامیه، همون چیزهایی که در قرآن و در روایات ما میخواد، همین پیام هاست. حالا او البته در قالب عرف مسیحی و غربی و غیر مذهبی خودشون میگه که یک چیزایی بینش عادیه، در منطقه ما خلاف شرع، در منطقه اونا با مذهب سازگار. شما میدونید اونا یک مذهب و معنویت دارن تعریف میکنن که حتی با همجنس بازی هم جمعه، یعنی کلیسای همجنس بازان دارن. احتمال خیلی هم شلوغه این کلیساش، یعنی مذهب رو جوری تعریف کردن که منافاتی نداره با خیلی خیلی از این چیزا رو گناه نمیدونن. مسئله شراب و سکس و فلان اینا رو با معنویت و مسیحی جمع میکنن دیگه، یک دین آسان اباهی مسلک چیزی رو درست کردن. حتی کلیسا، مخصوصا کلیسای پروتستان، بعضیشون میدونین کنار کلیسا جزء موقوفات کلیسا دیسکو رو انداختن، دختر پسر میرقصن شراب میخورن و اینا، جزء موقوفات با موقوفات کلیساست. بعد میگن برای چی؟ میگن جوونا جذب بشن، جوونا رو با جذب مذهب و کلیسا کرد. خب این جوونا جذب تو شدن، نه جذب مذهب و معنویت. تو خوب کشیشی، به درد خیلی ها میخوری. میگه ما این کارو میکنیم که اینا یک شنبه ها بیان اونجا، شب یک شنبه عرق میخورن و هر کار میخوان بکنن مست میشن، خاطره خوشی از کشیش و کلیسا داشته باشن، شاید فردا یک شنبه هم یک سری بیان کلیسا. خب این توجیه هم میشه دیگه، یعنی قابل توجیه هم هست که آقا خب پس چقدر انگیزه خوبیه. منتها تفاوتی که شما اصلا فکر کردین مذهب چیه؟ رکن مذهب تعادل انسانی و تقواست. شما جذب چیه مذهبش کردی؟ یکی از اون طرف و یکی از اون طرف، یعنی بین سهلنگاری و اباحه‌گری و از اون طرف بین محدود اندیشی. ببینید تو حوزه رابطه رسانه و سینما با دین و بحث ارتباطات، دوستان که آشنان میدونن این عرصه مخصوصا در 60-70 سال گذشته با فوران مطالعه و نظریه پردازی روبرو شده. هرچی هم جلوتر آمدن، چون نقش ارتباطات و رسانه و سینما و اینا رو در افکار عمومی بیشتر میبینن، هم نظامیان، هم امنیتی اطلاعاتی های دنیا، هم حکومت ها، هم سرمایدارا، به خصوص بنگاه های سرمایداری، همه احساس کردن که گیجگاه بشریت مسئله رسانه است و ارتباطات. هر کس بخواد تو عرصه سیاست و نظامیگری و اقتصاد برنده بشه، باید ارتباطات رو بتونه کنترل بکنه، افکار عمومی رو کنترل کنه در دنیا و در جامعه خودش، ارزش‌های اونا رو تغییر بده، یعنی به اونا بفهمونه که چی ارزشه چی ارزش نیست، ارزش بگی این ارزش شما باشد این نباشد، حساسیت‌های مخاطب رو دستکاری میکنن، اولویت‌هاشون رو تغییر میدن، تفسیرشون رو از خودشون و از دیگران، از دوست و دشمن تغییر میدن که دوست بشه دشمن، دشمن بشه دوست، معیار داوری رو در ذهن اونا تغییر میدن. همه این کارا رو رسانه و ارتباطات انجام میده، خیلی موفق انجام میده و در سطح انبوه و کلان انجام میده. پریروزا دیدم یک نظرسنجی، البته نمیدونم این نظرسنجی هم واقعیه یا نظرسازی و خود اینا امروز به پروژه جنگ روانی چون ممکنه باشه بعضی از به اصطلاح نظرسنجی ها نمیدونم، ولی یک چیز خوندم که در امریکا به مردم نظرخواهی کرده بودن، یک رقم بالایی شاید نزدیک نصف مردم امریکا میگفتن که الان خطریه که ایران بمب اتم بنوزه تو شهر ما. اصلا چیزی که ذره واقعیت نه تو ذهن کسی داره، نه تو بیرون واقعیت داره، نه هیچی. یعنی کاری بکنه، اگر نظرسنجی درست باشه که بعیدم نیست، کاری بکنه رسانه که نصف مردم تو امریکا فکر کنن که امشب قراره ایران یا بمب اتم بزنه تو شهرشون یا بمب سمی مثلا میکروبی و این چیزا پخش بکنه. خب اگر یک رسانه موفق شد اینقدر تحمیق بکنه یک ملتی رو، راست جای راست و دروغ رو اینقدر تغییر بده، جای ظالم و مظلوم رو اینقدر عوض کنه، راست و دروغ رو اینقدر جای هم بنشانه، این موفقیت کمیه؟ میدونی وقتی تونست داوری اونا رو تغییر بده و نگاه اونا رو به مسائل تغییر بده، بعد چه کارهای دیگه پشت سرش میتونه انجام بده؟ هزار تا منافع دیگه پشتشه. وقتی تونستی بترسونی و این کارو بکنی، اون وقت سیاست خارجی جنایتکارانه آمریکا در هر جای دنیا توجیه موجهه، جنگ افروزیایی که داره میکنه موجهه، تولید بیشتر سلاح‌های اتمی و شیمیایی دیگه موجهه، مشکلات اقتصاد داخلی خودشو توجیه کنه با 50 میلیون گرسنه‌ای که شبا اگه بهشون کوپن ندن گشنه میخوابن، اینا رو توجیه میکنه، میگه ما بخشی از سرمایه باید بذاریم برای دفاع از شما. وقتی که هالیوود 100 تا فیلم میسازه و تو اینا چهره مسلمان رو در قالب ایرانی، عرب، افغانی، چهره خاورمیانه ای رو مجموعاً با هوشمندی چهره نشون میده دارای مشخصات، یک اینا احمقن، دو قسی القلبن، سه نامتمدن و وحشیه، چهار استدلال نداره، پنج احساساتیه، در حدی که خودکشی میکنه بدون هیچ منطقی، شش خشنه، هفت بی سواده، فلان. خب این چهره ساخته شد، طبیعیه که یک نفرت جهانی نسبت به یک جریانی پیدا میشه که همه چیز معکوسه. شکنجهگر میشه قهرمان، جلاد میشه قهرمان، شهید و مظلوم میشه جنایتکار. خب این کار شد دیمه نشد. رسانه اینقدر مهمه، رسانه اینا اصلا این درک رو کردن روی قضیه و ما توی قضیه فکر نمی کنیم و واقعا عقبیم. ما شوخی گرفتیم مسئله رو. حتی سرگرمی که می سازن ایدئولوژیکه. به ما میگن آقا شما هنر برای هنر، هنر شما ها میخواید هنر ایدئولوژیک کنین، حزب الله انقلابیش بکنن. من به شما بگم من ندیدم رسانه‌ای و هنری ایدئولوژیک تر از هنر و رسانه غرب و در درجه اول آمریکا، هالیوود و صهیونیسم در تاریخ بشر. همه چیز ایدئولوژیکه. یعنی اگه بازی کامپیوتری برای بچه درست میکنه، ای باید طرف تا گفت یا مهدی بزنش. خب تو میخوای بچه سرگرم بشه یا میخوای عادتش بدی به کشتن مسلمونا؟ بازی کامپیوتری که خیلی دیگه دیدین دوستان، یک مثلا صلیبی، یکیش هست مال جنگای صلیبیه، این بچه باید جنگجوی صلیبی باشه مسلمون بکشه. یکی جدیدن ساختن، گفتم دوستان بیارن، نیاوردن هنوز، که ارتشای غربی حمله میکنن به ایران در تهران، این بچه‌ای که پشت دستگاهه قهرمانه، این باید مأموریتش اینه خودشو برسونه به نیروهای دشمن و با اونا همکاری کنه که تو تهران کجا از کجا بیاد راهنماییتون کنن، به کجا حمله کنید، برج میلاد رو چجوری بگیر، کجا رو چجوری بگیر. خب بازیه دیگه. خب شما که بازی های کودکانتون ایدئولوژیکه، چطور میگی تفکیک هنر از ایدئولوژی؟ هنر برای هنر است، نه هنر برای سیاست و ایدئولوژی. شما تمام فیلم ها، فیلم جنسی سیاسی ایدئولوژیکه، فیلم یعنی حتی از جاذبه های جنسی تو فیلم های علیه خاورمیانه اسلامی استفاده میکنی، سریال میسازی که شکنجهگر سازمان سیا قهرمان فیلمه که همه داره شکنجه میکنه، کسی که داره نگاه میکنه میگه ها بزن 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 دندوناشو خرد کن حرف بزنه این مسلمونه. خب شما که بازید سرگرمید، هم فساد جنسی توش هست. یک بازی دیدم، بازی بچه‌ها که چیز میکنن، باید برید خونه همسایه خونهش به هم بریزی بدونی که صابخونه بفهمه. یعنی موزیگری آموزش میده به بچه، امتیاز میده. مثلا سرش کلا بذار تا صابخونه میری اتاق بزن شیشهش بشکن میزش به هم بریز اینا، در رو از پنجره بیرون امتیاز میگیره. شنیدم بازی‌های کامپیوتری آمده آموزش جنسی، یعنی آمیزش جنسی جزء بازیشونه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی شما مسئله سرگرمی نیستش که، سرگرمیت هم با ایدئولوژیت و با منافعت و با ایدئولوژی فاسد فرهنگیت و با ایدئولوژی سیاسی و نظامیت و اهداف جنگ افروزانت در ارتباطه. خب اخه اون طرف اینقدر داره دقیق کار میکنه. آقا اینا که عرض میکنم توی متون آموزشی ارتباطات و رسانه هاشون صحیح خودشون میگن اینا دارن آموزش میدن. من یک دو تا نمونهش عرض بکنم. میگه که رسانه ها، رسانه و سینما ما ازش باید استفاده کنیم در افسونامیز کردن مجدد جهان. اینا ادعاشون این بود که مدرنیته چیکار میکنه؟ اسطوره زدائی، درسته یا نه؟ اسطوره زدائی، افسانه زدائی میکنه از جهان. یعنی جهان مذهبی و خرافی و اساطیری و رازآلوده. علم سکولار و مدرن و نگاه علمی به جهان میاد راز زدائی، که در واقع معنیش خرافه زدائی است، چون اینا کل مفاهیم غیب رو خرافه میدونه دیگه. این کارو بکنه. بعد با سینمای جدید، با سینمای هالیوود، با این امپراتوری رسانه‌ای الان داری چیکار می‌کنی؟ میگه واقعیتش اینه که ما افسانه زدائی نکردیم، ما افسانه‌هاشون رو تغییر دادیم. خواهش می‌کنم دقت کن. ما افسانه‌های مذهبی را تبدیل کردیم به افسانه‌های سکولار. رسانه‌ها، با رسانه‌ها زندگی روزمره مردم رو در سبک زندگی و رفتارشون تو خونه‌هاشون، از اتاق خواب تا آشپزخونه‌شون، ما دوباره اینا همه رو آلودیم به افسون، متا این بار افسونهای غیر اخلاقی، افسونهای مادی. افسون و راز در جهان قرار بود باقی نمونه تا قرن 21، اما با ملودرام ها، با سیستم ستاره سازی، حتی با نحوه پخش بازی های ورزشی و المپیک، ما هیجان های جدیدی رو مقدس کردیم و وارد ذهن ها کردیم. تمایز بین امر مقدس و امر نامقدس رو از بین برد. چون آخه یه تفکیک امر مقدس و امر غیر مقدس هم یک تفکیک اسلامی نیست. شما در فرهنگ اسلامی نمیگید آقا اینجا فقط مقدس، جای دیگه مقدس نیست، این کار، این زمان فقط مقدس. درسته میگن زمانهای خاص، مکانهای خاص، اما این معنیش نیست که سایر زمانها و مکانها ربطی با قدسیت و الوهیت نداره. معنیش نیست. اونجا یک تفکیک امر مقدس از نامقدس میشه. بعد با رسانه تمایز امر نامقدس و مقدس از بین بره، به این معنا که او حصاری که دین پیرامون امر مقدس ایجاد کرد ازش حفاظت میکرد، او رو با رسانه فرو بریزیم. راز و افسون رو وارد حوزه امور غیر مقدس بکنه. امری که زمانی مقدس به شمار میامد غیر مقدس بشود، ولی در واقع امر غیر مقدس را مقدس کرد. مقدسات بی اهمیت بشه، در زوایای زندگی روزمره مردم نفوذ میکنی. بعد مثالی که خودشون میزنن، آگهی های تبلیغاتی، مخصوصا با این حرکت آهسته که نشون میده، یا مثلا ورزش، تو ورزش مثلا حرکت آهسته، یارو مثلا توف انداخته تو وسط میدون فوتبال داره توف میندازه، یا یک فوش ناموسی با یکی دیگه گفته، باز اینه با حرکت آهسته اسلو موشن نشون میدن اینا، که مثلا ببین چجوری تکان خورد نگاهش رو. این تکنیک مقدس سازی است. ما میدان ورزش و سن رقص را به جای کلیسا و مسجد نشوندیم. ما از پیامبران و اولیاء عدالت و حقیقت در دنیا قداست زدائی کردیم با رسانه و فیلم و سینما، که حالا او هم پیغمبر بود، حالا فرق میکنه. او اگه او عصا مار میکرده، ببین این یک آرتیست ما هم با کله از دیوار رد میشه. اگه او تیول عرض کرده، این هم یک بشکن میزنه میره او برای دنیا. اگر او از رو آب رد شده، حضرت مسیح رو آب رد شده، خب اینا ببین تو ما هم داریم رو آب رد میشه. تازه این عرق خور و خانم باز اینا هم هست از رو آب رد، این هنرش از او هم بیشتره، چون او با تقوا این کارا رو کرده، این بدون تقوا هم داره این کارا رو میکنه، این خیلی از او قوی تره. خب ما قداست جدایی کردیم، امر مقدس و نامقدس مخلوط شده. من چی درسته چی غلطه، چی معجزه است چی شعبده است. بعد اومدیم امر نامقدس را مقدس کردیم. سوال ببین، من نمیخوام هیچ نوع اهانت و جسارتی بکنم به مثلا خواننده یا هنرپیشه یا نمیدونم اینا، اینا بسیار آدمای محترم و واقعا مایه سرگرمی جامعه، جامعه نیاز داره به اینجور به کار اینا. ولی هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده اگر حد و شأن خودش رعایت نشود، حد و شأنش هنر و سرگرمی است، ولی یه مرتبه تبدیل شد به گروه مرجع، به قدیس، یک جوری حرف میزنه که انگار مثلا با اولیاء. وقت بعضی از دوستانم بر خودشون هم مشتبه میشه، مثلا طرف یک آدم خوبی، شخصیت معمولی داره، منتها تو فیلم ها یک شخصیت های عجیب غریب بازی کرده، گاهی خودش فکر میکنه اوه، مردم هم فکر میکنه اوه. واقعیتش تو که این شما یک واقعیت، یک آدم معمولی، گاهی تو بعضی از مسائل اخلاق اجتماعی هم از مردم معمولی هم خیلی پایین تره، مثل بنده، از من بالات، مثل منی دیگه. ولیکن این تصویری که ساخته میشه تو رسانه، یه مرتبه افرادی که توی حوزه دیگه کار آمدن، یه مرتبه تو همه حوزه ها تقدیس میشن، صحنه المپیک میشه صحنه مقدس، مناسک جمعی میشه. اصلا تعبیر اینه که آقا میدان المپیک میشه مثل معبد مقدس. شما میدونی المپیک در ارتش روم و یونان و اینا در واقع میدان آموزش نظامیشون بوده، سابقهش برمیگرده به اونجا دیگه، مسابقه ورزشی نبوده، اردوگاه نظامی ارتش روم و یونان اینا بود برای جنگایی که حمله میکردن جاهایی رو بگیرن و دوران امپراتور اشغالگریاشون، برای که اونجا حوصله‌شون سر نره و اینا بین خودشون هم مسابقه میدادن، یا مشعلی که جز بحث اساطیر یونانی و یارفاس. یا مرتبه ایران غرب از وقتی که تو قرن 19 و 20 بر دنیا مسلط شده، همه مسائل خودش رو جهانی کرد، یعنی زبان انگلیسی زبان خودش شد زبان جهان، چون زورش بیشتر بود. مستعمرات فرانسه زبان فرانسه اجباریه، مستعمرات انگلیسی مثل ما بودیم زبان انگلیسی اجباری شد که تا الان هم اجباریه، مستعمرات روسی هم زبان روسی اجباری شد، زبانشون رو تحمیل کردن توی 150 سال، لباساشون رو تحمیل کردن، مذهبشون رو هر جا تونستن تغییر دادن و تحمیل کردن، آداب رسوبشون هم آوردن، واحد پولشون هم همه دنیا باید با واحد پول اونا با هم معامله کنن، همه دنیا باید با زبان اینا با هم دیگه صحبت کنن. ولی دو تا کشور خاورمیانه کنار هم دیگه، ایران و پاکستان، ایران و ترکیه، ایران و هند، ایران و عرب، کشور عربی، ما باید با هم دیگه انگلیسی حرف بزنیم. برای چی؟ برای که همه نوکر انگلیس بودیم. خب اینا آمدن، یکم مسئله المپیک، مسئله ورزش، نمادهای اینا شد تو این 100 سال شد، یه اتفاق قبلش که نبود که، تو این 150 سال نمادهای اینا شده نمادهای جهان. و امروز رسانه تو این 50 سال خیلی نقش داشت توی قضیه، که یک سبک زندگی خاص جهان انگلو ساکسون رو تبدیل کنه، انگلو امریکن رو تبدیل کنه به سبک زندگی جهانی به اسم متمدن بودن و مترقی بودن. البته این سبک من نمیخوام بگم ببین نکات مثبتی هم داره، با اسلام هم سازگاره، یه جایش هم نیست، ولی بحث اقتداء و انحطاط و انفعال است. کی تصمیم میگیره که چیزه؟ این رسانه ها توی 40-50 سال نقش خیلی مهمی داشتن توی قضیه. بعد یه مرتبه یه کاری میشه، مثلا میخوام برای سیاست تصمیم بگیری. خب بخیر، سیاست دانش میخواد، تجربه میخواد، صلاحیت اخلاقی میخواد. اینا نمیخوام بگم اینا که تو سیاست هستن همشون اینجوریان، ولی اینا لازمه. بعد یه مرتبه امضاء هنرپیشه، ورزشکار، خواننده تعیین کننده بشه، بلکه اگر خودش هم بیاد رأی اولو بیاره تو کاری که اصلا هیچی نمیدونه. بعد یه مرتبه مثلا یک سوال راجع به فلسفه مثلا حقوق مطرح میشه، آقای مثلا شما بفرمایید، آقا تو بنده خدا نمیدونه حقوق با کدوم قه نوشته میشه. حالا اگه تو یک فیلمی بازی کرده، یک خان صدای خوبی داره، یه هنرپیشه، یه ورزشکار خوبیه که دستش درد نکنه و دمش گرم و حتما باید تشویق بشه، این چه ربطی داره که این آقا بیاد تو مسائل فلسفه و سیاست و فلان و سبک زندگی و همه چی هم الگوی. حالا سبک زندگی خودش بنده خدا مثل ما مشکل داره، خودش ازدواج رو گرفتاره، طلاق گرفته، باز او یکی دیگش مشکل اعتیاد به مواد مخدر داره، او یکی دیگش این. خب اینا هم بعضیشون هم بسیار آدمای شریف، خیلی هاشون، اکثرشون آدمای بسیار شریف، ولی خب حالا این دیگه آقا کجا، آخه این چجوری، این الگو سازی، این همینه. یه مرتبه معبد الهی، نگاه توحیدی حذف بشه و سکولاریزه و غیره مقدس بشه. بعد فضای المپیک، میدون فوتبال، مثل یک مناسک جمعی، کل ملت، توجه ها، احساسات، گریه بکنی، بخندی، شادی، غم، دعوا، همه مبتنی بری آه که چی؟ شما نگاه کنید صحنه که یک خواننده میاد روی سن، صحنه که یک ورزشکار میخواد مدال بگیره، صحنه که عرض شود یه هنرپیشه مرتبه میگن آقا هنرپیشه دعوت کردیم تو تلویزیون، نمیدونم فلان جا فلان مجلس. حالا شنیدم میگفتن بعضی از اینا مثلا یک ساعت میخوان بیان چقدر میگیرن؟ این برنامه‌ای که دوستان تهیه کننده خود صدا و سیما بیچاره رو گذاشتن این برنامه ما رو ضبط میکنه، 4 ساله بهش پول ندادن که این بیچاره مجبور شد ماشینش بفروشه، گرفتاریش آخرش هم با ما دعواش شد. و هی من گفتم آقا اینجوری این جلسه اینا، آقا حقم داشت، گفت من آقا 2-3 سال دارم مجانی کار میکنم، بابا ماشینم فروختم، زندگیم فروختم، اینا ارزشی نداره. اینجور جاها مشکلات اقتصادی هست. اما یک وقتی کسی میخوان بیارن، یکی دوستان میگفت، همین دوستانی که داشت، گفتم آقا چرا این پولی بدبخت نمیده؟ حالا ما که چیزیم، ما 4-5 سال ما که مثلا با شما کار داریم، یه چیز ما داریم، این که بیچاره تمام زندگیش گذشته روی کار، این چه گناهی کرده؟ گفتن پول ندارن. بعد ایشون نه، یکی دیگه دوستان گفت آقا هم میگم پول ندارن، ولی ایدا میارن از این آقایون مراجع جدید رو میارن، میگم آقا میاد این نیم ساعت اینجا میشینن و همون حرفای معمولی و اینا میزنن، بعد مثلا چند میلیون تومان برای همون نیم ساعت یک ساعت گاهی اینا میگیرن میرن. یک برنامه یه روز نشون داد که برنامه وقت داشتن حرف نداشتن، خیلی جالب بود. بعد روک میکردن به هم، میگفت آقا یه چیزی بگی، یک کسی یه چیزی بگه، آنتن دست ما زنده. بعد میگفت که چیزی نداریم اینا، بعد آقا یک دهن بخون، یک دهن بخون. بعد میگفت نمیدونم چیکار کنم دیگه، فقط مونده بود بلنشم برقصن و اینا. بعضی هم میگن مطلب زیاد است و وقت کم، بعضی هم میگن متاسفانه وقت زیاده و مطلب کمه، وقت زیاده متاسفانه مطلب کمه. ببینید سوء تفاهم نشه، من نمیگم که واقعا قصد کمترین جسارتی هم ندارم و نیاز قطعی جامعه است، هنرپیشه، هنرمند، ورزشکار، خواننده، اینا نیازهای قطعی جامعه است، اینا رو حتما باید در جامعه اسلامی تعریف کرد. اگر این نیازها به روش اسلامی تعریف و مدیریت نشد، این نیازها به روش غیر اسلامی تأمین میشه. یعنی میره سراغ خواننده و ورزش و عرض شود که موسیقی، چیزی که آثار مخرب اجتماعی داره، یعنی قطعا نامشروعه. ما این انواع مشروع شد اینا، و اینا بسیار اقشار محترمی هستند. من دوباره میگم چون میدونم این حرفا ممکن آقا فلانی به کی آن، ابدا هم چیزی نیست، کاملا مورد نیازن، بسیار شغل شریفیه، ولی من میگم هر کسی جای خودش. وقتی مقام و جاه رو رعایت نکردی، بعد یه مرتبه یک مسئله که اصلا طرف وارد نیست، چون ایشون تو قضیه موفقه و محبوب شده، بیارش مثل که مثلا بنده حالا یک 4 تا حرف تو 4 تا کتاب کلاس خوندم، بعد مثلا میگم آقا حالا جناب عالی مثلا بیاد راجع به این نحوه فرود این فضانورد در مریخ بی زحمت به لحاظ فنی یک نیم ساعت برای ما صحبت بفرمایید. خب هم تو دیوانه، هم من اگه حرف بزنم، آخه چرا لپتی به تو چرا همچین سوالی از من میکنی؟ من به چه حقی همچین حق دارم همچین حرفی بزنم؟ و این افکار عمومی جامعه مشکل رسانه‌ای پیدا کرده. وقتی که باز عذر میخوام، تو شورای شهر 6 تا ورزشکار رای میارن، بله، خواننده و ورزشکار و هنرپیشه، و من به شما بگم اگر اینا به ریاست جمهوری هم ثبت نام کنن ممکن رای بیارن، برای مجلس هم ممکنه. این یعنی که مثل که ما نمیفهمیم که چی برای چیه، کی برای کجایی هست، این مثل که نمیدونیم، نمیفهمیم مدیریت شهر چه تخصصهایی میخواد. حال من حتی دیدم توی انتخابات ریاست جمهوری تو بعضی دوستان و بستگان، گفتم به کی رای دادی؟ گفت به فلانی. گفتم برای چی؟ گفت خوشگله. خریت ببین مثلا تا چه حد خوشگله، یعنی برای مد، برای مدل. اصلا این مثل که نمیفهمه به چی، برای چه کاری داره چه کار میکنی. شعور اجتماعی، شعور دینی، همون بصیرت سیاسی که میگن، اینا یک رسانه میتونه شعور مردم رو پایین بیاره، میتونه بالا ببره. چرا شما فکر میکنید دم انتخابات ها یک مرتبه صحنه ها انفجاری میشه؟ اصلا انتخابات ها که میشه تقریبا همش غیر قابل پیش بینی، خلاف پیش بینی ها عذاب در میاد. زمان خاتمی همینطور شد، زمان احمدی نژاد همینطور شد، زمان روحانی هم همینطور شده، الان هم همینطور شد. من فکر میکنم کسی باور نمیکرد در هیچ کدوم از این انتخابات ها این اتفاق بیفته. چرا فکر میکنید اینجوریه؟ چرا تا 3-4 روز قبلش هم میگن نظرسنجی یه چیز دیگه، 2-3 روز آخری اگه معلوم میشه یک تصمیمی تو لحظه داره گرفته میشه. اصلا ملتی که درف 24 ساعت تصمیم میگیره، البته انتخابای درستی ممکنه باشه، من که خودم عقیدم اینه که همین انتخاباتای مردم باور کن توی 3-4 دوره انقلاب نجات داد. احساس میکنم توی 3-4 دوره هر بار انقلاب داشت، نظام به یک سمت یک پرتگاهی میرفت، یه ارزشایی رو به دست آورد، یک ارزشایی داشت پامال میشد، یه مرتبه ما عقلمون نمیرسه، ملت میگیره میکشه اینور، باز تو این مسیر تعدیل میشه، باز میاد یه سری ارزش‌های دیگه‌ای به خطر میفته، دوباره تو انتخابات بعد ملت دوباره میکشه، یا ارزش‌های تامین میشه یک ضد ارزش‌های. ولی سوال من اینه، به لحاظ رسانه‌ای به نظرتون به لحاظ افکار عمومی درسته که نشه یک جامعه رو اصلا پیش بینی کرد 24 ساعت 48 ساعت آخر یه مرتبه اکثر تصمیم‌ها گرفته بشه و معمولاً کسایی رو که نمی‌شناسن، چون خاتمی و احمد نژاد و روحانی وقتی اینا رأی بردن که اغلب مردم از اینا واقعا شناخت قوی نداشت، به اونایی که میشناختن رأی ندادن، به اونایی که نمیشناختن رأی دادن، این معنا داره دیگه. البته نتیجهش به نظر من خوبه، ولی یه آسیب‌هایی توی قضیه وجود داره. یکیش هم به رسانه برمیگرده. ما چرا 4 سالی وسط فضا رو میبندیم؟ چرا؟ ای خب یک سوالیه، کجای رسانه اسلامی اینجوریه واقعا؟ 4 سال چرا فضا رو میبندی؟ حرفای معمولی گفته نشه. سر 4 سال میاد تا او بیخش هر چی که هر کی به دهنش بیاد بگه. چرا فکر میکنید اینا تابوه؟ چرا تابو درست میکنیم الکی؟ خدا رو شاهد میگیرم بسیاری از این حرفا که یه مرتبه دم انتخابات ها گفته میشه، اون میگن اوه یک اتفاقی افتاد. اینا حرفای خیلی معمولیه، اگه اینا عاقلانه در زمان به طور تدریجی و طبیعی گفته بشه، موافق مخالف بحث کنه، اینا چیزی نیستن، همش هم حرف حساب توش هست. حرفای معمولی رو نمیذاری بگن، نمیذاری نگو نگو آقا یه وقت نمیدونم چیکار میشه، کی کجا پایه های عرش میلرزه و اینا. بعد دم انتخابات یه چیزایی میگن که ضد انقلاب و ضد دین گاهی حرفا رو نمیزنه. شما دیدید او انتخابات 4 سال پیش چه چیزایی تو رسانه ها بود؟ یعنی ضد انقلاب ترین رسانه های دشمن حرفا رو نمیزده، که این میگن آقا ماهواره خطرناک رسانه های دشمن فلان دیگه، بدترین حرفایی که اونا میخواستن بزنن اینا همه یه جا کپسولی گفتن. توی انتخابات هم شما نمیدونم دقت بکنید چی بعضیاشون چه چیزایی گفتن، حتی آدمایی که خودشون تو جزو تصمیم گیرا و جزو نظام اینا هن، یه چیزای خلاف تصویری که از اینا بود گفتن، من اصلا خوشکم زد. بعضی از آقایون محترم یک چرندیاتی گفتن، من اصلا خوشکم زد و واقعا روانی شده، قرص خورده، این چجوری مغزش کار نمیکنه، خوابه. خب چرا فضا اینجوری باشه که حرفای معمولی رو نگی، بعد تو یک لحظه حرفای نامعمولی نامعقول بگی و جامعه به هیجان بیاد؟ تابو کردن اشخاص غلطه. بعضی افراد رو که میگفتن آقا اینا نه راجع به پیغمبر اینقدر حرف نمیزنن، راجع به اجنه و شیاطین اینقدر حرف نمیزنن. خب آقا 5 بار هر کسی که 5 بار بیا بنویسه چی میگه اصلا؟ چند نفر بیار اینا حرفی ندارن بزنن، خدا شاید 2 جلسه که حرف بزنن، جلسه سوم مردم خاموش میکنن. خاموش، من خودم دارم میبینم هر وقت حرف میزنن همه خاموش میکنن. 2 بار بذار آخه کسی اصلا حرفی نداره، چون بدترین حرفا رو که زمان انتخابات همه خداتون دارین میگین، که گفت طرف گفت آقای ضد انقلابا چی میگن تو جلساتشون؟ گفت همون چیزایی که انقلابی ها تو جلسات خصوصی میگن اینا تو جلسات عمومی میگن. خب اینا که اومدن تو جلسات عمومی جلوی تلویزیون میان حرفایی رو میزنن که به خدا این همین بی بی سی و وی او ای و گروه های ضد انقلاب خارج کشور به خدا بعضیشون حرفا رو نزدن، بعدم به قول ایشون بعضیشون نمیدونن از اینا یاد گرفتن. الان اکثر رسانه های اونا ماده شون همین حرفای خود ماهای، اصلا چیزی ندارن بگن، که حرفی نمونده براشون، از اینجا دارن تغذیه میشن از حرفای این و این. میگه ببین این رو گفت، این رو گفت، این رو گفت، اینجوری در میارن. هیچ چی دیگه تقریبا هیچ چی براشون نمونده، هر چی هست از تو حرفای همین مسئولین و آدمای جریان خود ما حرف در میارن. راست بود. بعد یک خبر جزئی کوچیک، یک کسی یه چیزی میگه، همون رو هم دارن بزرگ میکنن، تحلیل میکنن. اگر یعنی خدا ما و شما رو درست کرده بره اونو، اگر نباشیم ما اینا چیزی بیچاره ها تعطیل میکنن، در دکونشون رو میبندن. خب حالا ما نمیتونیم، ما در رسانه اسلامی باب وقتی که امر به معروف نهی از منکر واجب الهی است و مهمترین واجب الهی است و به روش درست مدیریت بشه، تمام مسائل و مشکلات اجتماعی در طول سال او به روش عقلایی، به روش اخلاقی، همین کرسی های آزاداندیشی که رهبری 100 بار گفت گلوش پاره شد، هنوز نه دانشگاه نه حوزه نه اینا هنوز شعور و ظرفیت این کار در خودشون ماها ایجاد نکردیم. خب این کرسی ها با روش رعایت منطق و اخلاق و آزادی حرفا زده بشه، به خدا میشه دشمنترین آدم رو آورد آبروش رفت، آبروش بره. و اگر این فضا درست بشه و درست مدیریت بشه، اونا خودشون نمیان، چون اونا میخوان همینطور مقدس و ناشناخته بمونه. هرچی جهله، هرچی مجهول بمانه، مقدس سازی براش میشه بیشتر. پرده قداست. آقا این چیه چیه؟ آقا دو بار بیاد حرف بزنه مردم ببینن چیزی نیست، از متوسط معمولی پایین تره، حرفی نداره برای گفتن، چیزی نداره. ما خود خودی ها نشون میدن که از همه متخصص ترن در برد ریختن آبروی نظام و انقلاب. تخصصشون توی قضیه خیلی ماشاءالله ماهرن، راست و دروغ هم میگن برای که رأی بیارن. خب اونا تهش میخوان همینا رو بگن، بعد یا راست میگه یا دروغ. خب افشاش کن، مگه شما زبون نداری؟ و من اکثر بزرگان اینا رو امتحان کردم، اینا حاضر به مناظره نیستن و نبودن. همین کسایی که 20 سال حرف مفت زدن و هی گفتن نمیذارن ما حرف بزنیم، همین سروش شبستری، نمیدونم او یکی دیگه، اشکوری، کدیور، نمیدونم ملکی، همین تیپایی که هستن. ما با اینا در زمان که اینا سر قدرت بودن بیش از 30-40 بار دعوت به مناظره شدم از طرف خود اونا، یعنی گروه های تشکل های مربوط به اونا، تشکل های طرفی. هر بار میگفتم بدون هیچ قید و شرطی من میام. او زمان قدرتشون اینا نمیامدن، هیچ کدومشون نیامدن. دو سه تاشون البته آمدن و نتیجه او بحثم معلوم شد که یکیش هم او بحث حجاریان بود که رادیو پخش کرد که خودشون گفتن چی شد نتیجهشون. واقعی اکثر اینا اهل کارا نیستن. نیدم به شما بگم اینا از شفافیت فرار میکنن. خب ما در طول 4 سال، من یکی از کارهایی که بسیج صدا و سیما حداقل کارو بکنه، معضلات مهم مطرح فرهنگی جامعه رو، اجتماعی جامعه رو، اینا رو تابو ازش درست نکنیم، بی حیاوارم واردش نشیم. البته من به شما بگم یک خطر دیگه هم بی حیا وارد شدنه. همین مسئله، این مثال بزنم، همین مسئله جنسیت که دیگه حساس ترین مسائله، بالاخره مسئله جنسی و حیای جنسی. خب یه عده ای از این طرف میگن آقا تابو درست نکن، همه کار بکن و بگو و فلان، و مردم خودشون ماوره دارن. یه عده تو خیابونا هم که وضع معلومه چجوری، و خب این که تو خیابوناشه، او هم که تو خونه هاشه، شما چیه ادای مقدسی و فلان و یکم فضا رو باز کن. خب این حرف که حرف غلطیه، این معنیش که اصلا شما تعلیم تربیت منتفیه، شما هم یه حرف راجع به بچه خودت هم پس بگو دیگه. یک جریان از این طرف آقا تا میخوای وارد این مسائل به هر شکلی بشه، هیچی نگو. سیس همین مسئله جنسی رو من مثال بزنم. ما آمدیم روایاتی که راجع به رفتار جنسی زن و شوهره از بین 1000 تا 5 تاش انتخاب کردیم که تازه اینا با حیاییش بود. البته حیا، به شما بگم، حیا در اسلام غیر از حیای ریاست. حیای ما اینجوریه، میگی آقا همه کار کثیف‌ترین کارا رو بکن ولی هیچی نگو. خب ما آمدیم 5 تا مثلا روایت خوندم که آقا، چون این تصور به وجود آمد توی بخشی از جوانان ما که اصلا اسلام اصلا مسائل جنسی رو ندیده، از مسائل جنسی فقط یه چیز میفهمه، حجاب، ازدواج، هیچ چیز دیگه نداره. خود حجاب هم درست معلوم نیست چیه، ازدواجش هم راجع به جزئیاتش بحث نمیشه. خب این خلاء بزرگیه، هنوزم هست. جامعه ما هنوز جوانترین، یکی از جوانترین جوامع، حالا تا 10 18 سال دیگه میشه جزء پیرترین جوامع اگه بچه ها متولد نشن، اما فعلا جوان. خب یک جوان، یک جامعه کاملا جوان یعنی یک جامعه جنسی، یعنی یکی از مسائل قطعی این جامعه مسائل جنسیه که اگه مدیریت نشه بحران جنسی درست میشه. بحران جنسی از تأخیر ازدواج تا طلاق زیاد تا خشونت خانگی تا تجاوز تا به خصوص دوست دختر دوست پسر و روابط نامشروع، همه اینا جزء عوارض قطعیشه، طبیعی است. اگر رسانه برای این مسئله فکر نکنه، مسئله رو به سکوت برگزار کنه، خب اشتباه کرده. منتها این مسئله یه حریمی داره، بحث حیاست. مسائل جنسی رو همه رو نمیشه و نباید آورد تو عرصه عمومی و تو حریم عمومی مطرح کرد، او هم تو رسانه معلومه، اما حتما یه بخشش باید به یک شیوهی تر بشه. ما آمدیم چند جلسه، چند بعضی روایت رو گفتم، اگه بدونید چیکار کردن با ما، پدر ما رو در آوردن. من که البته کاری به چیزا ندارم، من کار خودمو میکنم، همینجور اینا هم پخش نکنن، چیزم نشه، من میرم همه جا میگم اینا رو، چون اینا خوش احکام الله اینا. ولی چقدر تماس تلفن ایور، آقا خلاف حرفای خلاف اخلاق، بچهای ما بی ادب شدن. اینا گفتم برو روایت خوندم، بچه تو بی ادب شده؟ به قول ایشون فیلمای که از 12 شب به بعد میشین نگاه میکنی. خب تو روایت ما گفتیم آقا همون اسلامی که میگه پسر مرد و زن نامحرم تو چشم هم نگاه نکنن، تو اتاق خلوت با هم تنها نباشن، خانمی وقتی از یک جایی بلند شد بلافاصله یک مردی اونجا ننشینه که گرمای بدن او تحریک کننده است. قرآن میفرما تو چشم هم دیگه خیره نشید. به خانما میگه یک جوری مخصوصی صحبت نکنید. اختلاط بیش از اندازه نداشته باشید. هر چند متدین و متعهد و خانواده دار باشید در خطره. مثل پنبه و آتشه. آقا داریم میبینیم ما که. داریم میبینیم حتی آدمای مذهبی متدین انقلابی آلوده میشن چجوری. خب اسلام از یک طرف این مسئله میگه. همین اسلام در حریم خصوصی بین زن و شوهر سکسی ترین و جنسی ترین توصیه ها رو داره. اصلا به قول دوی که اسلام گفت اصلا مثل که آموزش سکسیه از زبان شخص رسول خدا، از زبان مظهر عفت و حیا، لطیف ترین روح، کسی که در روایت نقل شده اگر کسی شوخی یا حرف بی حیایی میگفت، میگفت پیامبر سرشو مینداخت پایین و رنگش قرمز میشد. اصحاب پیامبر میگفتن پیامبر یه جاهایی اخلاق دخترانه داشت، حیاش مثل حیای دختر جوان بود، که اگه یک حرف بی ادبی، یک شوخی بی ادبی کسی چیزی میکرد، پیامبر مثل یک دختر نوجوان با حیا، بله بله دختره اون وقت، نه الان هم دختره خوب زیاده، مثل یک دختر با حیا پیامبر قرمز میشد و سرش رو پایین مینداخت. خب همین پیامبری که مظهر حیا و عفت و اخلاقه، آموزش جنسی میده به مرد و به زن. به مرد میگه قبل از آموزه آمیزش این کارا رو بکنید، یعنی با جزئیات. بله حالا از این جالبتر، شما پدر خانم دیدی به دامادش آموزش جنسی بده؟ پیغمبر این کار کرده. یعنی پیامبر شب ازدواج علی و فاطمه به این دوتا یه سری توصیه های اخلاقی معنوی، یک سری هم آموزش های جنسی دادن به اینا که این کارا رو بکنید، اول این کارا رو بکنید که کاملا لذت ببرید. هدف چیست؟ هدف اینه که لذت مشروع جنسی باید باشد تا اون دو نفر و خانواده به تعادل شخصیتی برسن و بعد به دنبال نامشروع نباشن. چرا اسلام میگه ازدواج در کامل کردن دین مؤثره؟ برای که نیازهای جنسی و عاطفی ما داریم و این نیاز جنسی و عاطفی هر دوش مهمه، فقط هم جنسی نیست. اصلا مرد احتیاج داره با زن حرف بزنه، زن احتیاج داره با مرد حرف بزنه. اینا به هم نیاز دارن، باید به هم نگاه کنن. مرد و زن نیاز دارن که تو چشم هم نگاه کنن، با هم معاشقه کنن، با هم حرف بزنن، جوک بگن، حرفای بی خود معمولی بزنن، ولی همونا نیازشونه. همونطور که نیاز جنسی و سکسی به هم دارن، نیاز عاطفی دارن، نیاز به نگاه هم، نیاز به حس بوی هم دیگه دارن. این الان میدونی تو حوزه‌های بیولوژی و روانشناسی جنسی و روانشناسی رفتاری الان هست که حتی بوی بدن مرد و بوی بدن زن برای این دوتا پیام آرام بخش داره. حالا بوی عرق و بوی اوناشو نمیگم، بوی طبیعی رو میگم، بوی بدشو نمیگم. خب این نیازها در انسان بود. اسلام، خدای اسلام این نیازها رو میفهمه، خدای اسلام این نیازها رو میفهمه، میگه باید به روش درست تامین بشه. بنابراین جای جاش باید لذت جنسی 100 درصد. بعد یه مرتبه پیغمبر میگه، خانم ابوذر اومده به پیش پیغمبر میگه آقا یه ابوذر دیگه همش حزب اللهی بازی و انقلابی و اینا، اصلا این کاری با ما نداره. ام ذر میاد شکایت از ابوذر که آقا شبانه روز همش یا تو صحنه فعالیت‌های سیاسی و جهادی و اینا یا مشغول فکر کردن به اونایی، اصلا یادش رفته زنم داره. پیغمبر فرمودن که به مسائل زناشویی و مسائل جنسی و اینا میرسه، گفت نه آقا خلاص دست و دلمون نجزه، این اصلا کاری به کار ما نداره. پیامبر ابوذر رو خواستن، خیلی اینا مهمه. پیامبر فرمودن که تو، شما خانومت از دستت ناراضیه، چرا؟ گفت نه من خیلی رعایت میکنم منظر اخلاقی، من خوش اخلاقم تو خونه و همه ادب و حقوق و فلان. پیامبر فرمودن باید برای خانومت وقت خاص بگذاری. گفت آقا این همه کار وظیفه فلان، فرمود این هم جزء وظایف قطعی توست. همون خدایی که بهت میگه جهاد و زهد هم و نماز شب، همون خدا بهت گفته رابطه جنسی و عاطفی گرم با همسرت، این همون خداست، این هم حکم اللهه. بعد پیغمبر فرمودن که ابو ذر بهت بگم رابطه خوب عاطفی جنسی با همسرت برای هر لحظهش خداوند بهت پاداش میده. ابو ذر میخنده میگه آقا این کارو بکنیم تازه ثوابم میدن؟ پیغمبر فرمود بله ثواب داره، همانطور که زنا و روابط نامشروع عذاب داره. روابط نامشروع عذاب داره، روابط مشروع جنسی و عاطفی پاداش داره، چون این رشدت میده، اون منحطت میکنه. خب من آمدم مثلا این روایت رو خوندم، پیامبر فرمودن که زن و شوهری که قهر کنن، اونی که اول بره اون یکی دیگر رو ببوسه و در آغوش بگیره، خداوند دادن بهشت رو بر او واجب میکنه. بعد روایت داره در جزئیات، ما این روایت رو خوندیم، تلویزیون هم سانسور کرد، جای اصل کاریش رو حذف کرد. حالا اونا البته ملاحظات داشتن، من نمیخوام بگم نداشتن، میگفتن آقا این حرفا رو بچه‌ها پای تلویزیون نشستن، مثلا خانواده اینا، مهمونی اینا، همه دارن نگاه میکنن. گفتن خب نگاه کنن بابا، همین بچه‌هایی که شما میگی خیال میکنی چشم گوش بسته، پدر جد تو رو درس میدن اینا. پدر جد مثل یه طرف بچه‌ش فرستاد دنبال اون خودسیا که با خانواده اینا به وظیفه زناشویی برسه، بعد پسر برگشت چی گفت بهش؟ الان اینجوریه این بچه‌ها، اینا خیال می‌کنن اینا نمی‌فهمن. بابا تو خیابونا چیزا، تو فیلما، تو چیزایی که می‌بینم، به سن ما، به سن اینا بودیم، یک دهم اینا نمی‌فهمیدیم چی میگن. الانش بعضیا پیرمرد پیرزن هم نمی‌فهمن اینا چه چیزایی میگن و چه پیامای استخدام. تو از که یکی از اینا گفت آقا شما این روایت خوندید، بچه‌های من نشسته بودن خیلی علاقمند بودن، ولی خجالت کشیدن، بلند شدن از جلوی تلویزیون رفتن به اتاق و دیگه از تو اتاق بیرون نیومدن. گفتم پس یا تو مریضی یا بچه‌هات مریضن، چون اگه بچه‌هات این مسائل سرشون نمیشه که چرا رفتن، اگر سرشون میشه میفهمن که ما حرف خلاف شرع نزدیم، چیزی که باید ازش خجالت بکشی اینا نیست که. خب روایت چی بود؟ پیامبر فرمودن که وقتی زن و شوهر میان سراغ هم دیگه، جزئیات پیغمبر میفرماد وقتی که نگاه میکنه به زنش، به هم نگاه کنن، خداوند اینقدر پاداش، وقتی بیاد جلو اینقدر، در آغوشش بگیره اینقدر، نوازشش کنه اینقدر، ببوسه اینقدر، چی تا آخرش پاداش‌ها دیگه پیغمبر تا جزئیاتش هم گفتن اونجا. بعد آخرش میفرمان که اینو خواهش من دقت کنید، پیغمبر میفرمان وقتی دارن غسل جنابت میکنن به تعداد قطرات آب یا به تعداد موهای بدنشون و سرشون خداوند به اینها پاداش میده. یعنی این همه پاداش برای یک بار دیگه. شما ببین چه منبع عظیم پاداش و ثواب در اختیار همه هست. خب حالا اسلام داره به مسئله جنسیت داره اینجوری نگاه میکنه. به من گفتن آقا این روایتی که خوندی بی ادبی و بی حیاییه. من پرسیدم که شما تو خیابونا الان ماشینا پسرها جلوی دخترها ترمز میزنن و سوار میشن، اینا بی حیایی نیست؟ این که تو بعضی از دبیرستان ها و دانشگاه ها اگر دختر و پسر، دوست دختر پسر نداشته باشن مسخره میشن، اینا بی حیایی نیست؟ تو مدرسه راهنمایی دخترانه عقد شده، تو مستراح مدرسه مدیر مدرسه پیدا کرده، اینا بی حیایی نیست؟ این روایت پیغمبر بی حیاییه؟ اینا یعنی نگاه معکوس به مسائل، اینا یعنی ریا و نفاق. بله من قبول دارم اینا حدود داره، همه مسائل نباید تو عرصه عمومی گفت. روایاتی داریم که اگر کسی نگه، این نگه کسی آقا این روایت مال اهل بیت یا پیغمبره، عربی هم نباشه، مثلا به انگلیسی بنویسن، شما میگید این جزو چیزای فساد و فحشاست. این معلوم میشه که این مسئله خودش فساد نیست، در کدام هندسه قرار بگیره میشه فساد، در کدام هندسه قرار بگیره میشه صلاح، کجا میشه فساد، کجا میشه صلاح. هندسه یه جامعه تربیتی تو کدوم سبک زندگی، این مسئله سبک زندگی از جمله مسائلیه که به نظر من اینو به عنوان یک اولویت قرار بدین، نمادهای مذهبی توش باشه اما نه به شکل عوامانه، ولی یاد بدین به همین خانواده‌های معمولی. آقا لازم نیست، ما یک نکته داشتم گفتم ناقص گذاشتم، دو تا اشتباه ما نباید بکنیم. یک، فکر نکنیم فقط ماییم و مخاطب، شما رقبای زیاد و قوی تر از خودتون دارید، نمیتونی روی سعی و خطا و آزمایش بکنی زیاد، نمیتونی بگی همینجا بگی صفر بگیر، میخوام همینجا نگرد میدارم تا کم کم فیلمای خوب بهت بدم، فعلا تحمل کن. تحمل نمیکنم، مجبورم نیست. یک زمانی بود مجبور بودم، مثلا یک زمانی یک تلویزیون بود و یک شبکه بود و ما یادم میاد بچه بودیم بنشستیم خونه خودمون که تلویزیون نداشتیم قبل انقلاب، یکی از فامیلامون داشت، میرفتیم خونه او که با ذلت تحقیرم میشدیم اینا، یکی مسابقه کلیر میخواستیم ببینیم، یکی 5 صبح بود، از 2 ساعت 4 صبح پشت در خونه به بیچاره میرفتیم، یک نمیدونم فیلم چی بود، 3-4 تا فیلمای اون زمانا بود. خب اونجا ما میرفتیم خونه ای، از تلویزیون از ساعت نمیدونم 4 کی شروع میشد، از ساعت 2 روشن میکردیم، میشستیم برفر نگاه میکردیم که یه وقت خدای نکرده نکنه امروز 5 دقیقه زودتر شروع بشه. خب اون زمانی که مردم مجبور بودن برفک هم نگاه کنن گذشت دیگه. الان شما یه کار متوسط هم ارائه بدی از دست دادی مخاطب تو. این یک. اصل دوم، اصل دوم این خواهش میکنم دقت کنید، این محصول تجربه شخصی خود منه تو حوزه کار خودم. هرگز مخاطب رو جای خودتون نگذارید، خودتون رو جای مخاطب بگذارید. جون ما همین رو یادداشت بکنید. هیچ وقت ما هم معمولا کاری که انجام میدیم، چه یک من طلبه ام چه تو کار طلبگی، یک مقاله تحقیقی، یک صحبتی، یک کلاسی، چه هنرمند تو رسانه، هر کس هر کاری که میکنه، تا حتی تو کار صنعتی اقتصادی، یک بنا خونه میسازه، خودتو بذار جای صاحب اون خونه. و این روایت اسلامی مکرر متواتر اسلامی هم نیست، همه انبیای رو گفتن که اگر میخوای کار اسلامی رو بدونی خودتو جای مخاطب بذار، هر چی برای خودت میپسندی برای او بپسند، هر چی نمیپسندی نپسند. این امروز بهش میگن قانون طلایی اخلاق. همه دنیا هم امروز اینو قبول دارن، همه انبیا در شرق و غرب عالم اینو گفتن، کاملا هم فطری است. حالا تو حوزه تخصصی این کارو بکنی، مقاله مینویسی، مخاطب جای خودت نذار که من اینو اینجوری میمیسم اون باید اینو بخونه، خودتو بذار جای مخاطب. اگه من او بودم در فضای ذهنی او، آیا این مقاله رو حاضر بودم بخونم؟ آیا این منو قانع میکرد؟ خودتو بذار جای مخاطبت، مخاطبی که الان اینترنت هست، بعضیش ماهواره هست، اونایی هم که نیست انواع و اقسام فیلم ها نگاه میکنن و با این همه تو این صحنه با این ذهنیت خودتو جای او بذار. آیا این کاری که من دارم میکنم این حالش به هم میخوره یا میتونه یا استقبال میکنه؟ این دوتا اصل اگر رعایت بکنیم انشالله امیدواریم یک آینده بسیار خوبی داشته باشیم. این کادرسازی، این مدیریت منسجم ادامه پیدا بکنه. خودتون رو تکثیر کنید. ما اگر بتونیم 1000 تا نیروی کیفی فنی تو عرصه رسانه و هنر با بینش اسلامی داشته باشیم، ایران که هیچی، این 1000 نفر در تمام جهان اسلام تأثیر گذارن. الان من با یه خیلی خوشم اومد، من ارتباط داریم، من خودم خیلی با این بچهای دانشجو و طلبای غیر ایرانی ارتباط دارم، میان اینجا جلسات اینا. الان اگه یک فیلم موفق، یک کار موفق رسانه‌ای بشه، فوری جهانی میشه با این وضعیت فعلی. همین 3-4 تا فیلمایی که تلویزیون ما راجع به پیامبران و اهل بیت و تاریخ صدر اسلام شده، خب اینا چطور جهانی شد الان دیگه؟ واقعا الان یعنی شما از هند و مالزی تا آفریقا مخاطب داره. من تاجیکستان، افغانستان بودم، میگفتن اون شبایی که ایداره پخش میشه خیابونا خلوت میشه، خیلی جالب، چون فارسی زبانم بودن اینا. یعنی شما مخاطب جهانی دارید امروز. یک کار موفق اگه اینجا موفق شد، در سطح جهان مخاطب خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت.